بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت زنان و مردانی که در جای جای ایران عزیز اسلامی، فراتر از این مرزها، در پنج قاره شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. ایام بسیار مبارکی است، دهه کرامت که سرآغازین این روز، سال روز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت، مریم آل رسول، فاطمه معصومه علیها السلام، و نیمه این دهه فکر میکنم پنجم یا ششم ذی‌قعده، سال روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز، و یازدهم ذی‌قعده ولادت موفور و سرور سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما شیفتگان و عاشقان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت. الهی که هر چی از خدا می‌خواید به حق این روزها و شب‌ها بهتون بده. اونایی که آرزوی زیارت حضرت کریمه اهل بیت رو دارن، اونایی که آرزوی زیارت آقا علی ابن موسی رضا رو دارن، انشالله به همین زودی‌های زود نصیبشون بشه، مخصوصاً بیننده‌هایی که خارج از کشور هستند و ما می‌دونیم دلشون پر می‌زنه برای این حرم‌ها، انشالله که به زودی زود نصیبتون بشه. برنامه زنده زمزم احکام مثل همیشه سه روز در هفته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، از ساعت 19 تا 20 به وقت ایران عزیز اسلامی پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. بسم الله. یکی یا علی بگید، گوشی تلفن همراهتون رو بردارید یا پیامک بدید به 301203، یا از طریق فضای مجازی سوالات شرعی خودتون رو برای ما ارسال بکنید، یا اینکه تماس بگیرید. همه این راه‌ها برای شما زیرنویس شده. البته خب اگر تماس بگیرید به صورت زنده سوالتون رو بپرسید، خب خیلی راحت‌تر، ساده‌تر و بهتر میتونید پاسختون رو دریافت بکنید. امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنینمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، این ایام بر شما مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و عرض تبریک و تهنیت حضور جناب آقای اسماعیلی و همه شما بینندگان عزیز به مناسبت این ایام فرخنده و زیبا که تو برنامه قبلی ما توفیق داشتیم یک کمی راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توضیحاتی دادیم. امیدوارم که انشالله همه ما از این ایام بهره ببریم و اونایی که مجاور هستن قدر بدانن، حالا چه مجاور این حرم مطهر و چه کسانی که مجاور حرم مطهر حضرت رضا هستن، اونایی که دورا دور هستن، همین که قلبشون به عشق این دوتا عرض میشه حرم خواهر و برادر میتپه، خود همین رو پاشون ثواب مینویسن
انشالله.
انشالله که همه نصیب و قسمتشون بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. آقای کیا، من میتونم یه خواهش بکنم؟ به قول آهان رسانه یا میخواستم یه تصویر لاین باز بدید که دوستان ببینن دکور ما تغییر کرده. این اولین برنامه است که با این دکور داریم میریم آقای رشیدی، یا دومین برنامه است.
بله بله، روز چهارشنبه
بود. روز چهارشنبه بوده. خب به خاطر همین خواستم یه تشکر ویژه بکنم از آقای لطفی عزیز که زحمت این دکور رو کشیدن و دوستانشون که خلاصه طراحی کردند و زحمت. بله دکور مجازی دیگه، حالا فرق نمی‌کنه، به هر صورت کاری است که انجام شده و خیلی هم عالی و زیبا. انشالله که با همین تغییرات بتونیم بالاخره مخاطبان بیشتری هم انشالله جذب کنیم. بازم یادآوری میکنم زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و بعد انشالله تلفن ها. گفتن میخواستم بدونم نماز آیات چطوری خونده میشه، خیلی مختصر و مفید.
نماز آیات دو جور هست. اولا نماز آیات دو رکعته، فرق نمیکنه، منتها به دو صورت میشه خون، بلکه به سه صورت. سه صورت یعنی صورت سومش ترکیبی، حالا اونش کارش نداریم، ولی صورت اولش این است که شما وقتی میگید الله اکبر حمد رو میخونید، حالا سوره رو انتخاب میکنید، هر سوره خواستید میخونید، تمام میشه، میرید به رکوع. الله اکبر یعنی از رکوع بلند میشید. 5 تا رکوع داره دیگه، در هر رکعتی 5 تا رکوع داره.
بله،
از رکوع اول سر برمیدارید، دوباره یک سوره به رکوع میرید، دوباره یک سوره به رکوع میرید، 5 بار اینو تکرار میکنید. در حقیقت میشه 5 تا حمد و سوره و 5 تا رکوع. بعد از رکوع پنجم هم که سجده ها رو انجام میدید تا میشید رکعت دوم، باز همینطور. یعنی هر حمد و سوره یه دونه رکوع، حمد و سوره یه دونه رکوع، 5 تا. بعدم دو تا سجده رو انجام میدید، تشهد و سلام. این یه شکل بشه.
درست.
این شکل آسان‌تر هست، ولی یه مقداری وقت گیره دیگه. در هر صورت شما در دو رکعت 10 تا حمد و سوره میخونید. یه مقدار وقت گیره، ولی آسونه. شکل دومیش این است که الله اکبر حمد رو میخونه، دیگه 10 تا حمد و سوره نداره در دو رکعت. نه خیر، هر رکعت یه حمد داره و یک سوره رو شما تیکه تیکه میکنید، تقسیم میکنید به 5 قسمت. هر قسمتی رو که خوندید میرید رو بله. مثلا میگید که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، میرید رکوع پا میشید. و ما ادراک ما لیلة القدر، میرید رکوع پا میشید. لیلة القدر خیر من الف شهر، میرید رکوع پا میشید. همینطور 5 قسمت. یا سوره فرض کنید قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میرید رکوع. الله الصمد.
استاد لازمه که حتما هر آیه گفته میشه بعدش بریم به رکوع یا نه میتونیم یه نصف آیه هم بگیم؟
نصف آیه نه، ملاک آیه نیست، ملاک جمله کامله. ملاک. البته بسم الله رو احتیاط بکنن مستقل نخونن، چون برخی از آقایون مثل مقام رهبری، مثل حضرت آیت الله سیستانی، اینا احتیاط میکنن.
یعنی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بریم
برن رکوع. الله الصمد، برن رکوع. لم یلد، ببینید همین لم یلد، خود یه جمله کامل. لم یلد یعنی نمیزاید، جمله کامله، میره رکوع. ولم یولد چهارمیشه، پنجمیش ولم یکن له کفوا احد، 5 قسمت میشه. و رکعت دوم هم باز همین کارو میکنه، یک حمد میخونه و یک سوره رو 5 قسمتش میکنه، هر قسمتی رو با یه رکوع انجام میده، دو رکعت به این صورت. پس دو شکل ما میتونیم نماز آیات رو بخونیم.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. این داشتم فکر میکردم این که بعضی مثلا حواسشون نیست، حمد رو میخونن بعد یه دونه قل هو الله، میرن رکوع دوباره بلند میشن، حمد رو نمیخونن، فقط قل هو الله، اینا نمیشه دیگه.
نه این نمیشه.
حواسشون باید باشه. بله. حمد و سوره با هم،
اگر حمد و یک سوره کامل خون، باید از رکوع که پا شد با حمد و سوره کامل باید.
نمیشه فقط قل هو الله رو بعد بری رکوع. یه خواهر بزرگواری از اصلویه برام پیام دادن، خانم احمدی، گفتن که من یک سال و نیم پیش ظاهرا سقط جنین داشتن ایشون و 6 ماه هم بوده. غسل نفاس رو گفتن یادم هست که انجام دادم، اما یادم نمیاد که غسل مس میت رو کردم یا نه. احتمال 70% این غسل رو انجام ندادم. حالا طی صحبت‌های حاج آقا که 2 روز پیش در مورد این موضوع داشتن، من دچار شک شدم. تکلیف نماز روزه‌هایم چه میشه؟
نماز روزه‌هاشون درست اشکال نداره، به دلیل اینکه اگر کسی، حالا یا البته اینکه میگم کسی، مرد یا زن، بیشتر منظورم خانم هاست، بله، اگر خانمی غسلی به گردنش باشه، مثل غسل حیض، مثل غسل نفاس، مثل غسل مس میت، هر چی، ولی غسل جنابت که انجام میده، همه اونها از گردنش برداشته میشه. همه اونها برداشته میشه. تو آقایون، حالا تو آقایون هم ممکنه غسل مس میت مثلا فرضون به گردنش یادش رفته اصلا یه وقتی، همین غسل جنابت که انجام میده اونها از گردنش.
یعنی فقط جنابت
به این صورت به فتوای همه. خب میگم جنابت به خاطر اینکه به فتوای همه، و هر غسل واجبی به فتوای بعضی از آقایون. یعنی حتی این خانم اگر همون غسل چیو فرمودن انجام دادن، غسل نفاس انجام دادن، بله، خودش به خودی خود اون رو هم از بین میبره.
درست، بسیار عالی. خب من خدمتتونم ابتدا عرض کردم دیگه، در کنار پیام‌ها و پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید، تلفن هم به ما بزنید و خودتون مستقیم سوالاتتون رو بپرسید تا انشالله بتونیم جواب بدیم. بیننده بزرگوار پشت خط هستن، اسمشون رو بچه‌ها به من بگید که من این عزیز رو صدا کنم، یا از این طریق برای من بفرستید ممنون. چی؟ امیر از گلستان پشت خط هستن، لطفاً از طریق سیستم اسامی رو برای من بفرستید. امیر آقا سلام به شما.
صمیمانه ترین سلامم رو بر استاد گرانمایه و مجری محبوب دارم.
سلامت.
4 سوال داشتم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جانم امیر جان.
سلامت باشید. 1. آیا فرد نابینا میتواند امام جماعت شود؟
خب.
2. چرا محراب مسجد پایین تر از مأمومین است؟ 3. آیا میتوان در نماز برای والدین با یک دست دعا کنیم و با دست دیگر تعداد دعا را شمرد؟ 4. اگر سوره حمد را نتوانیم در نماز صحیح قرائت کنیم، آیا نماز باطل می شود؟ با تشکر از شما و
خیلی ممنون امیر جان.
خواهش میکنم بنده حقیر را در نمازاتون دعا کنید.
سلامت باشید. ممنونم امیر جان. سوال چهارمی رو یه بار دیگه بفرمایید چون من داشتم یادداشت میکردم.
خواهش میکنم. چشم. اگر سوره حمد را نتوانیم در نماز صحیح قرائت کنیم، آیا نماز باطل می شود؟
خیلی ممنونم امیر آقای عزیز. ما دعاگوی شما هستیم، شما هم برای ما دعا کنید.
تو رو خدا حرم میرید ما رو دعا کنید. جناب آقای وحیدپور، آقای اسماعیلی، ممنونم از شما. خدا خیرتون بده. خدا
سلامت باشید امیر جان. خدا نگهدار شما و درود بر همه مردم با صفا و خونگرم استان گلستان. خب آقا سید اجازه میدید ما تلفن ها رو جواب بدیم، این 4 تا سوالی که مطرح کرد. چشم، عم کردن آقا سید عزیز ما. خب نابینا میتونه امام جماعت بشه سال اولشون؟
من یه مقدمه عرض بکنم. ببینید افرادی که امام میشند گاهی به اصطلاح ما میگیم ناقص العضوند،
درست،
و گاهی هم بالاتر از ناقص العضوند نشسته نماز میخونند. اگر امام جوری باشه که نمیتوانه بیستد بنشینه نشسته، مثلا ویلچریه، در این حالی که خیلی عزیز و گرانقدر اصلا این جانبازه فرض بفرمایید، ولی خب نشسته نماز میخونه، اینو همه بالاتفاق میگن نمیشه، ایستاده به نشسته نمیتونه اقتدا کنه، این مورد اتفاقه. اما اگر نه ایستاده نماز میخونه ولی ناقص العضوه، مثل همینی که ایشون فرمودن، نابینات، چشم نداره، یا مثلا گاهی سوال میکنن مثلا یه دست نداره، حتی یه انگشت نداره، این میشه ناقص العضو. ناقص العضو رو فتوای آقایون مراجع یه مقداری متفاوته. بعضی ها مثل حضرت امام احتیاط میکنن نسبت به این که کامل به ناقص اقتدا نکنند. یعنی شما که بینا هستید به نابینا اقتدا نکنید، کامل به ناقص اقتدا نکنند. این در هر صورت مورد تفاوت فتوا هست، احتیاطش به این است که امام نشه.
یعنی نابینا هم جزء همون مواردی که
بله.
نقص عضو،
بله بله، دیگه نقص عضو دیگه نابینا دیگه بله، نقص عضو،
درست،
یا دستش یا مثلا هر چی خود
فهم. خب سوال دوم، علت پایین بودن محراب مساجد؟
علتش این است که البته حالا معمولا این کارو خیلی انجام نمیدن، ولی سابق اینجوری بود. سابق مساجد خیلی زمیناش مثل امروز شیک و نمیدونم صاف و استاندارد نه، مسطح نبود، استاندارد نبود. بعضی وقتا میدید یه جای مثلا شبستون هست پایین‌تره، اون وقت مأموم اگر پایین‌تر قرار بگیره، امام بالاتر قرار بگیره، نماز باطله. ولی اگر امام جماعت پایین‌تر باشه، مأموم بالا باشه، اشکال نداره. دیدید تو بالکن دیگه خانم‌ها،
بله، بله،
بالاترن اب نداره. به همین جهت اونا یه کاری می‌کردن که دیگه اطمینان داشته باشن به این که مأمومی پایین‌تر از امام نیست. چون محراب امام رو پایین قرار می‌دادن، مأمومین اگر مسطح هم نبود کف مسجد، مأمومین بالاتر قرار می‌گرفتن. خب بالاتر که اشکالی نداره که نماز درسته. بنابراین مطمئن می‌شدن که دیگه حتما امام جماعت بالاتر از مأموم نیست.
درست.
یه اشکالی هم نداره.
استحبابی مثلا تو این زمینه است که مثلا پایین‌تر باشه و اینا نداریم چنین چیزی که. خب بعد حالا سوال سومشون، ایشون گفتن در نماز والدین، ولی حالا ما کلی میگیم فرض بفهمید در نماز مستحبی یا نماز واجب، آدم با یک دست مثلا قنوت بگیره، با یه دستم ذکر بگه یا بشماره نه یا هر چیزی،
اشکال نداره. تو نماز شب که معمولا این کارو می‌کنن، دیدید دیگه، با یه دست یه دستش هم تسبیح، اشکال نداره. تو نماز واجبش هم اشکال نداره، به خاطر اینکه اصل قنوت مستحبه و این که در قنوت شما دستهارم به این صورت به سمت آسمان میگیرید، اینم از آداب قنوته. بنابراین یک دستم اگر گرفتید با یه دستتونم خواستید مثلا تعداد دعاتون رو بشمولیدم اشکالی نداره.
و سوال چهارمیشون هم بگیم خیلی سریع و تلفن داریم، سوره حمد رو اگر نتوانه کسی صحیح بخونه در نماز،
نتواند به چه معنا؟ اگر عاجز باشه مثل پیرمرد پیرزنی که هرچی شما تلاش میکنید تلاشتون مثمر ثمر نیست، بدتر میشه، غلطتر میشه، فایده ای نداره، بله خب نمیتونه دیگه، پیرمرد پیرزنه دیگه، هر کاش کنه نمیتونه، بهتر از این نمیتونه بخونه. اگر این باشه حمد و سوره رو هر جوری که میخونه نمازش اشکالی نداره. ولی اگر کسی باشه که توانایی یادگیری داره، یعنی میشه جاهل مقصر، توانایی داره ولی یاد نمیگیره، مثلا ادعی هستن جوونه حمد و سورهش غلط میخونه ولی میتونه قشنگ بره یه جلسه بره یاد میگیره، میشه جاهل مقصر، اگر اینجوری بخونه نماز باطله.
بسیار عالی. این هم چهار سوالی که امیرآقای عزیزمون از گلستان برای ما مطرح کردند و پاسخ داریم. سرکار خانم نبیزاده از شیراز دیار شاه چراغ پشت خط هستن. سرکار خانم نبیزاده سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم خواهرم، بفرمایید.
خواستم از حاجی‌ها بپرسید که من هر موقع میرم نماز جماعت اذان که میگم، یعنی کلا تو خونم نمازم رو با اذان میخونم، بعد نماز جماعت که میرم چون یه مسیری طول میکشه تا حاجی آقا بیا اذان ظهر رو بگن، دعای فرج رو بخونن، من نماز ظهر یا مغرب خودم رو میخونم، بعد نماز حاجی آقا که تشریف آوردن من تسبیحات حضرت زهرا گفتم تمام شده، نماز ظهر یا مغرب رو که میخوان حاجی آقا بخونن من قضا اقتدا میکنم. میخواستم بپرسم ببینم آیا اشتباهه یا نه.
بسیار حتما جواب میدیم خانم نبیزاده، سلامت باشین انشالله، خدا نگهدارتون، منتظر باشین. یا الله، خدا حافظتون باشه. سرکار خانم موسوی از تهران هم پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خانم موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ خیلی ممنونم، بفرمید.
با عرض سلام، ببخشید خسته نباشید.
ممنونم.
من مسجد که نماز صندلی‌ها رو گذاشتن که نماز میخونیم، یکی از آقایونی تو مسجد من تهران پارسم و اینا میگن که این میزی که شما جلوتون میذارین اکثر آقایون اینو رد کردن، شما یعنی اون سجده درست نیست، میتونین مهر رو بذارین زمین بشین اشاره کنین به حالت این که شما در حالت سجده. به خاطر همین من نمیدونم که من چیکار کنم.
درست. خانم موسوی شما کل نماز رو نشسته میخونید روی صندلی؟
نه نشسته نمیخونم، رو سرپا وای میسته، اما چون زانوهام خیلی درد میکنه با پشت دیسکم به خاطر همین نمیتونم سجده کنم.
نه میدونم، یعنی فقط برای سجده دیگه، درسته؟
بله بله،
یعنی رکوع و ایستاده و همه کارو انجام میدید.
بله.
فقط برای سجده میشینید روی صندلی، دستاتون میذارید و سجده میکنید، درسته؟
بله.
خب حالا انشالله استاد توضیح میدن، خیلی ممنونم از شما، موفق باشید انشالله، منتظر
باشید.
از طریق گیرنده استاد توضیح میدن. خب سرکار خانم نبیزاده در مورد نماز جماعت، استاد گفتن ظاهرا خودشون کمی وقتی که میرن حالا یا امام جماعت دیرتر میاد و اینها، اول نماز مغربشون رو میخونن، تسبیحات میگن، یا مثلا نماز ظهرشون رو میخونن، امام جماعت که میاد نماز مغرب میخونه ایشون نماز قضا اقتدا میکنن، درسته؟
اشکالی نداره، قانونش این است که به هر نماز واجبی رو میشه اقتدا کرد. نماز واجب میخونه امام جماعت، شما نماز واجب میخواد بخونید، نماز قضا هم جزء نمازهای واجب دیگه، نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند، ولی نماز واجب که اشکال نداره، نماز واجب شما نماز قضا باش. منتها توصیه میکنیم که ایشون این کارو نکنن، نماز قضاشون رو فرادا بخونن، نماز ظهرشون یا نماز مغربشون رو به جماعت بخونن. در هر صورت ایشون که همون وقت،
یعنی قبل از اینکه امام جماعت بیاد به جای اینکه نماز ظهر بخونن نماز قضا بخونن،
در هر صورت ایشون که داره همون وقت رو مصرف میکنه دیگه.
بله.
فرقی نکرده. خلاصه من فکر کردم ایشون میگه که امام جماعت که میاد نماز مغرب بخونه من دیگه اشاره میخونم میرم. خب این مال بعضی از کسبه است،
یه وقت کار دارن.
بله دیدید بعضی مغازه‌ها. بله. اینجوریان، اول اذان اومده مسجد، اول فوری نماز مغرب میخونه، تا امام جماعت میاد نماز مغرب بخونه این اشاره میخونه میره، اون یه حرفی، ولی شمایی که همون وقت رو دارید مصرف میکنید بخاطر فیض نماز جماعت محروم نشید، ظهرتون یا مغربتون به جماعت بخونید، اون غذایی رو که دارید اقتدام کنید اونو فرادا بکنید، ولی اشکالی نداره، همین کاری هم که میکنن مانعی نداره.
خانم موسوی از تهران هم در خصوص نماز خوندن بر روی میزهایی که حالا مرسوم هست و توی مساجد هست و اینها گفتن، حالا یه نفر گفته که نه اینجوری نباید نماز بخونید. من در واقع سوالم پرسیدم که فقط ایشون سجدهشون رو به این شکل.
ولی کسی که سجده معمولی نمیتونه انجام بده و مشکل داره میتونه دو تا کار بکنه. اگه قدیم بود خب صندلی وجود نداشت که، میز وجود نداشت که، قدیم بود میگفتیم بله رکوع رو که کردی به صورت معمول بشین روی زمین، بشین روی زمین محرم اینجوری کن، اینم مهر، رو صندلی نیست رو زمینه. اصلا یه چیز دیگه های اسماعیلی که صندلی نداره تو خونش،
بله
چیکار میکنه؟ صندلی نداره مثلا چیکار میکنه؟ اون بله وقتی صندلی نداره میشینه روی زمین، سجده هم که نمیتونه بکنه که، همطور مهر میذاره پیشونی، این میشه سجده، بعدم پا میشه برای رکعت دوم. ولی الان صندلی هست، میز هست، به عبارت دیگر هیچ فرقی نمیکنه که شما وقتی سجده معمولی نمیتونی بکنی حالا چه فرقی میکنه، روی زمین بنشینی یا روی صندلی بشین، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین نماز شما هم درسته روی صندلی، میزن که جلوتونه، دستاتون هم رو میز بگذارید، مهرتون هم رو میز بگذارید، هیچ اشکالی هم نداره.
این که آقای گفتن اکثر مراجع گفتن
نه چنین نسبتی رو اشتباه اگر کسی بده به آقایون مراجع، نه خیر.
حالا اولویت کدوم استاد؟ این که آدم بشینه رو زمین به اون شکلی که شما فرمودید مثلا مهر بذاره، یا اینکه نه همین صندلیایی که هست
هیچ فرقی نمیکنه. حتی یه چیز دیگه من عرض بکنم، زمینم نشینه اصلا، از رکوع که بلند میشه، رکوع رو که گفت به صورت معمولی میتونه انجام بده دیگه، از رکوع پا میشه مستقیم. بعضی از حضرات آیون میفرمان اصلا نیازی نیست روی صندلی بشینه، روی زمین هم هیچ کدوم، همین ایستاده ای سجده اشاره ای بکنه. چون در واقع این سجده نیست، همین هم که رومیز داره انجام میده این سجده واقعی که نیستش، که رومیز که سجده حساب نمیشه، اینا همش اشاره است، به اینا میگن اشاره و ایما. حالا میخواد روی میز این کارو بکنه، میخواد روی زمین بنشینه کار میکنه، میخواد به نظر بعضی از آیون مراجع همون ایستاده ای مهر را به پیشانی بگذاره سجدهش انجام بده، میشه سجده اشاره ای. منتها چیزی که توصیه میکنن، چون روی صندلی، ببینید روی صندلی اولویتی داره،
درست.
و اون این است که روی صندلی که شما میشینید میز جلوتون میگذارید، بعضی چیزها شبیه اون سجده معمولی میشه، و اونی که دستتون رو میز میگذارید، پیشانیتون رو روی مهر میگذارید، ولو سر زانوها رو نمیتونید کاریش بکنید، ولو سر انگشتا نمیتونید کاریش بکنید، ولی چون یه مقداری شبیه تر و نزدیکتر به اون سجده معمولیه، بنابراین رو صندلی بشینن و به این صورت سجده بکنن.
خب این هم سوالی که سرکار خانم موسوی از تهران پرسیده بودند و پاسخشون رو دادیم. سوال پیامی برام فرستادن، گفتن در موقع غسل کردن زیاد آب می‌ریزم و چند بار غسل می‌کنم، آیا اشکال دارد؟ نمیتونم ترک کنم. خودشونم اعتراف کردن که وسواس دارم، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
چند بار که غسل واجب نیست که، یه بار. تازه اگه چند تا غسلم واجب باشه یه غسل، جالب اینه چند تا غسل واجب شده، غسل مس میت داشته، غسل جنابت داشته مثلا،
بله.
غسل جمعه مقاصد بکنه، خب
خانومی مثلا ممکنه غسل
خانومی بوده که غسل خودش هم داشته، غسل حیض هم داشته، یه دونه غسل کافیه، یعنی اینقدر آسون گفت فقط نیت بکن یه دونه غسل. بعد برعکس ما بگیم که ایشون غسل جنابت داشته، یه بار غسل میکنه میگه نشد، دوباره سه بار، برای اینکه معلومه که اسرافه، اتلاف عمر که هست، چقدر میخواد وقت صرف بکنه آخه، بعد اسراف هم که هست، آب رو اسراف کرده و آخرش هم میگه که بازم به دلم ننشست مثلا فلانی حرفا، اون وقت این یک نوع بدبینیه به خدا و پیغمبره، بدبینیه دیگه. خوشبین باش، شما یه بار انجام میدید بگو انشالله درسته، تمام شده رفت. وسواس هم باید معالجه کنن دیگه. در هر صورت من میدونم کار سختی هم هست، مثل یه معتادی که ما همطور یک کلمه میگیم معتاد، باید بره ترک اعتیاد بکنه. ترک اعتیاد خودش واقعا یک جریان خیلی مشکلی رو باید طی بکنه، خیلی سخته، ولی در هر صورت دیگه باید این کار بکنه دیگه، مثل مریضی که باید بره معالجه بکنه، چاره‌ای هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. بر صورت ببینید این توصیه و سفارش اسلام هست، بعضی وقت ما نباید خیلی تند بریم جلو، بریم عقب هم نباید بمونیم، همیشه باید طبق دستورات اسلام عمل کنیم. وقتی که میگن آقا با یک بار غسل کردن، شستن سر سمت راست سمت چپ، یا وضو یا پاکی و نجسی فرق نمیکنه، اینا اینجوری به ما توصیه کردن، باید گوش بدیم، مطمئن باشید که باعث نجات ما میشه. بریم با سراغ تلفن ها. جناب آقای سامنی از دیار حضرت عبدالعظیم شهر ری پشت خط هستن. آقای سامنی سلام.
سلام علیکم آقا، اللهم عجل لولی کل مظلوم الفرج. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای مجری بزرگوار و حاج آقای عزیز.
وعلیکم السلام.
سلام بشید. ممنونم، بفرمایید.
قربون شما، در خدمتتون هستم. حاج آقای عزیز، عرض بزرگ شریفتون که بنده در رابطه با شغلم با تون تماس گرفتم. خواهش می‌کنم. من یه مشکلی برام 3-4 روز پیش اومد در رابطه با شغلم. عرض بزرگ که من مسافرکشم. یعنی کف خیابون بالاخره مسافر این برانور می‌کنم. مثلا جواب برای من خیلی پیش میاد که مثلا عرض بزرگ این که سوار میکنم کسی رو مثلا به صورت دربست به من میگه که آقا با هم بریم یه مسیری و وایسم برای من برگردیم. عرض بزرگ این که چند روز پیش ما یه بنده خدایی سوار کردیم رفتیم یه مسیری، وقتی که پیاده شدن به من گفتن که 7-8 دقیقه دیگه، همین جمله که گفتن 7-8 دقیقه دیگه من اینجام و پول کامل به من پرداخت کردن، پول رفت و برگشت.
بله.
بعد عرض بزنم که آجا 7-8 دقیقه شون شد مثلا 45 دقیقه اون چیزی که من تو ذهنم هست، شدم بیشتر 45 دقیقه و ایشون نیومدن. من تو ذهن خودم گفتم خب من 45 دقیقه حداقل میتونم 3 برابر این کار کنم. بعد از 50 دقیقه هم شد آجا برگشتم، یعنی گفتم دیگه حتما بنده خدا نمیاد چون من گفتم 7-8 دقیقه برگشتم. همون برگشتم آجا عذاب وجدان گرفتم، گفتم نکنه من کار اشتباهی انجام دادم. خواستم این از اون بپرسم
آقا، در
خدمتتون
هستم، اگه راهنمایی
کنیم ممنون میشم.
آقا تشم، آقای سامنی، شما تلویزیون رو ببینید، شبکه ولایت رو، چند دقیقه دیگه ان شاء الله
ما سوال لطفتون بزرگواری
میکنیم جواب بکنیم جواب بدید. خدا نگهدارتون باشه. شما عزیز زحمت کش. آقا علیرضا هم از اهواز ببینیم سوالشون چی است. آقا علیرضا سلام به شما.
سلام وقت بخیر، عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا رئیس‌پور.
و علیکم السلام.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم. اول می‌خواستم ببینم حاج آقا توی برنامه من قبلا گرفتم دیده بودم که حاج آقا میگن ما دو نوع موسیقی و ترانه داریم، یک نوع موسیقی و ترانه حلال، یک نوع هم حرام. اما من تا جایی که رساله خوندم و سوال کردم میگن حتی اگه آیه قرآن هم یعنی حالت موسیقی و ترانه بشه حرام حساب میشه. میخواستم این جریانش چیه؟ حتی مثلا من اکثر مواقع برای موسیقی و ترانه یعنی به شکل مفید استفاده میکنم، برای آموزش زبان یه چیزی خاصی. میخواستم اینم اینا هم حرام حساب میشه اگر آدم مفید استفاده کنه. و سوال دومم این بود که میخواستم اینا بعضی موقع ما از نظر اذانگو برای بیدار شدن نماز صبح استفاده میکنیم، این ابزار نمیگه ما برای اون حرام حساب میشه که بیدار نشیم چون دلیل داریم، زحمت جواب بدید.
خب یعنی اون نرم افزار
آره
ساعتش منظورتون چیه؟
نه یعنی اشتباهش خراب شده بود نگفت، من نمیدونستم بیدار نشیم برای نماز.
یعنی ساعت بیدار باشش کار نکرد.
آره.
بعد اون موقع زنگم نزده دیگه حتماً دیگه.
نه نزده، من می‌خواستم اینم نماز صبح که نخوندیم یعنی خدا گناه حساب میکنه یا نه. من دلیل دارم که مثلا برای خدا که بگیم.
ممنونم آقا علیرضا، خدا نگهدارت باشه ان شاء الله. منتظر باشید ان شاء الله استاد جواب میدن. آقای کریمی از کرج هم ببینیم سوالشون چی هست، بعد ان شاء الله سوالات این عزیزان رو جواب میدیم. آقای کریمی سلام به شما، بفرمایید، خوش آمدید.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
از ادب و خسته نباشین دارم خدمت شما حاج آقا و همه همکاران گرامی.
علیکم السلام و
رحمت الله.
زنده باشید. با عرض پوزش میخواستم بپرسم که اگر کسی دو زن عقدی داشته باشه، نوی که از همسر اولش داره، نوی ذکورش، به همسر دوم محرم میشه یا نه؟
نوی ذکور از همسر اول،
از همسر اولش به همسر دوم محرم هست یا نه؟
درست. بسیار خوب. ممنونم، سلامت باشی ان شاء الله. منتظر باشید ان شاء الله سوال شما رو هم جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. خب میخواد بریم اتاق فرمان، برگردیم یه بخشی رو ببینیم کوتاه. آقای حسینی نظرتون موافقه؟ بسیار خب، بریم برمیگردیم.
علت لزوم تقلید. احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی می‌کند نمی‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می‌توان حدیث زید که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
خب وقت شما بخیر باشه انشالله. بیننده های عزیز، خدمت مبارکتون عرض بکنم که سه تا از بیننده های نازنینمون تماس گرفته بودن، سوال پرسیده بودن، الان میخوام جواب بدیم. آقای سامنی که زحمت کشند و مسافر کش و از شهرره هم استاد تماس گرفته بودن، گفتن که خلاصه قرار گذاشتن با یه شخصی، گفتن که یه مسافر رو پیاده کردن، گفتن 7-8 دقیقه دیگه میام، پول رفت و برگشتن بهشون دادن، ایشون 45-50 دقیقه معطل شدن، نمیدونن رفتن چیکار کنن، الان شرعاً مسئولن؟
نه هیچ اشکالی نداره، ایشون اون مقدار متعارف رو بلکه بیشتر از اون رو صبر کردن، اون شخص اگر میخواست بیاد میومد، این کشف از این میکنه که اون شخص دیگه اعراض کرد، اگر میخواست بیاد حداقل میومد میگفتش که آقا من اومدم مثلا دیگه نمیخوام با شما برگردم، نصف پولم به من برگردون، نیومده دیگه.
خب اون پول برگشتن بهش دادن، اون پول چی میشه؟
همینو عرض میکنم دیگه، اگر میخواست که میومد میگفت که آقا من دیگه با شما نمیخوام برگردم، نصف پولو به من برگردون مثلا.
خب
ایشون هم صبر کرده، اونم بیشتر از وقت متعارف صبر کرده، به جای 7-8 دقیقه 20 دقیقه مثلا ایشون صبر کرده، اونم نیومده. این کشف از این میکنه که اون شخص یه اعراض کرده از اون پول، یه کاریش نداره ایش. یعنی پیش خودش گفته که هیچ چیزی من نمیخوام دیگه.
بعد حالا احتمالات دیگه، ما احتمالات هم میگیم که آقای سامنی هم چون یه خورده آدم دقیق بودن من متوجه شدم، یه وقت ممکنه یه وقت مثلا اتفاق بر این آقا افتاده باشه نیومده، باز مثلا
بله اینم احتمالش هست، احتمال این هست، ولی خب در هر صورت اینم خلاف متعارفه، متعارفش این است که قاعدتا اگر سود میومد دیگه میومد.
یعنی شما میگی چون نیومده، نه اینکه مثلا ایشون 45 دقیقه 50 دقیقه منتظر شده،
منتظرم شده اونم نیومده. بله
حتی یعنی اگه اون بخشش هم بگیم، میگه آقا این بنده خدا مثلا باید
عرض میکنم. ببینید قاعده فقهیش اینه که اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ما اومدیم کسی رو، یه کارگری شما اول صبح آوردی برای کار ساختمانی خونه،
بله
عجیب کردی گفتی تا شب مثلا 8 ساعت، فرض مثلا 70000 تا 80000 تومان به این صورته، بعد کارگر اومد اونجا نشست، هم تو نشسته، شما که سابکار هستی رفتی مثلا فرض بفرمی سیمان بیاری، خب نایمدی پولر هم بهش داده بودی اول صبح، هم پولو بهش دادی، پولم دادی، خب اون وقت باید چی میشه؟ این باید بگی که خدا این پول بر من حرامه. نه پول حرام نیست، به خاطر اینکه قرارداد بوده، ایشون با شما قرارداد بسته، اومده سر کار، وقتم گذاشته، شما نایمدی.
درسته،
اینم قانونش همینه، اینم الان همینطوره.
آقای سامنی
قرارداد بست برای بستن ولی اون نیومده دیگه، نیومده.
خب آقای سامنی عزیز خیالت راحت باشه، استاد پاسخ دادن، پولی که شما گرفتید مشکل نداره. آقا علیرضا هم از اهواز، در مورد موسیقی، ما موسیقی حلال و حرام داریم حالا؟
ببینید ایشون فکر میکنم دو تا مقوله رو با هم قاطی کردن، موسیقی و غنا دو چیزه، غنا دو جور نداریم، غنا
حرامه،
حرامه. غنا یعنی آوازخوانی لهوی، اصلا آوازخوانی که مناسب مجالس خوشگذرون ها و فساق و پارتی های شبون جور آوازخوانی که بهش میگن غنا، اون دیگه اصلا تقسیم نداره، غنا معلومه، این چنین آوازخوانی تون هم حرامه. ایشون فرمودن من تو رساله ها خوندم که ولی این مثلا حرام است و یه حرام و حلال دو جور نداره که شما یه حرام و حلال، نه نه نه، اون غناست، غنا تقسیم نمیشه. موسیقی
غنا یعنی مخصوص خوندن فقط، بله نمیشه بله. موسیقی غنا باشه؟
نه 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 نه، موسیقی گاهی با غنا جمع میشه، گاهی جدا جدا. الان هم شما ببینید گاهی نوازندگی هست، مثلا توی یه مجلسی نشون میده، مثلا فرض بفرض
به قول ما میگه موسیقی بی کلام.
آها، موسیقی بی کلام
یعنی خوانندگی نداره، فقط موسیقی.
عکسش هم هست،
فقط خواندنه.
بله، خوانندگی هست. توی تلویزیون دیدید گاهی میام خواننده های هستن، فقط میخونه، میکروفون گرفته میخونه، نوازندگی نداره. گاهی هم دوتا با همه. خب اون غنا اگر لهوی باشه این مناسبه مجلس لهو لعب حرام است دیگه، معلومه. بهش میگن غنا، وقت اون دیگه معنا نداره. آقا غنای حلال کجاست؟ غنای حلال نداریم. اگرم بخواید بگید باید بگید که آواز خوانی حلال کجاست. مثل مده هاست، آواز میخونه یا قرائت قرآن،
شعر حافظ میخونه مثلا.
بله بله میخونه، صدای قشنگه،
درست.
غنا نیست. اما یه وقت هست موسیقیه، موسیقی نوازندگیه، یعنی استفاده از ابزاره، یک سری ابزار. این ابزارها مختلف. یه وقت است که مارش نظامی می نوازد، مثلا طبل، مارش چه میدونم شیپور ایناست. خب اینا موسیقیه دیگه، اینا موسیقی نیست؟ موسیقی هست چون داره می نوازد، ولی این موسیقی موسیقی نیست که ابزارش ابزار لهوی باشه. یعنی این ابزار رو هیچ وقت تو مجالس لهو و لعب و خوشگذرانا که شیپور نمی زنن که یا طبل نمی زنن که، اونا دنبال یه چیزای دیگه هستن. اینجاست که شما ابزار رو باید دو دسته کنید، بگید اگر موسیقی یعنی نوازندگی با ابزاری باشد که مختص مال همون مجالس لهو و لعبه، اینوش میگن موسیقی حرام. اگر هم نه، موسیقی یعنی نواختن. مثلا امروزه که اصلا دستگاهی جدید دیجیتال اومده،
بله.
اصلا لازم نیست دستگاهی به اون صورت فیزیکی انقدر،
بله، با سیستم کامپیوتر و کلا موسیقی میزنن اصلا.
موسیقی میزنن اصلا. اینه، با این دوگمه ها هم کافی. اینه، این اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشه حرام است، مناسب مجالس لهو و لعب نباشه حلال است طبق فتوای مشهور. بله، بعضی از حضرات آقایون سایت الله صافی گلپایگانی که قبلش هم مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی بودن میفرمودن که موسیقی به هر نحوی باشه بله مجاز نیست و حرامه. اون فتوای بعضی از حضراتی که مقلدینشون باید رعایت بکنه.
درست. بعد ما موسیقی مشکوک هم داریم دیگه، درسته؟ بین حلال و حرام
موسیقی مشکوک برای مکلف مشکوکه، ولی در واقع یا حلال یا حرام دیگه، حالا سوم نداره.
آها،
اون یا حلال یا حرام، مثلا من گاهی درست نمیتونم تشخیص بدم میشه مشکوک، یعنی من نمیفهمم که آیا این موسیقی الان
حلاله
واقعا یا حلال یا حرام، دوتا حالت بیشتر نی، من نمیتونم تشخیص بدم این حلال است یا حرام است. اگر نتونستم تشخیص بدم، مکلف نتونست تشخیص بده، برای ثابت نشد، بیشتر از آقایون میفرمایند که اشکالی نداره، بعضی از آقایون میفرمایند جای احتیاط. احتیاط خوبه، احتیاط.
در ادامه سوالشون گفتم حالا اگه برای آموزش باشه، مثلا شنیدن موسیقی برای آموزش،
اگر همون موسیقی حرام باشه خب فرق نمیکنه، آموزش دادن و یاد گرفتن و گوش دادن و نواختن و کسب همش میشه حرام، فرق نمیکنه. اگه حرام باشه بله همش حرام.
سوال دوم آقا علیرضا گفتن که حالا ظاهرا سیستم بیدار باشه، گوشیشون صبح بیدارشون نکرده که نماز صبح بخونن، الان یه جوری عذاب وجدان.
نه داره. گناهی نکردی، کسی که خواب هست دیگه اختیار که نداره که، آدم خوابه، بنابراین تکلیفی هم در اون حالت نداره. لذا اگه دستش هم خورد به یه ظرف شکستنی مردم، ظرف شکست، گناه زامنه ها، بحث این که خسارت وارد کرده زامن، ولی گناه نکرده، بگی خدای من زدم ظرف مردم شکستم، چه خاکی به سرم بریزم، گناهی نکرده. نمازش هم اگه ترک شد در خواب، بعدم قضا کنه،
قضاشو باید بذار بیاره، ولی چون نتونستی بیدار بشه
اشکالی.
حالا استاد یه نکته هم، مثلا بعضی وقتا طرف خیلی دیگه گیج خواب و اینها، این ساعته گوشیه صدا میکنه، اینم بیدار میشه خاموشش میکنه. اینجا چی؟
اونم همینه در واقع، اونم اونجا اون اختیار کاملو نداره، حواس جمع کاملو نداره. به این صورته، اونم بخواهی نخواهی قصد این داره که پاش نماز بخونه، اگه قصد نداشت که کوک نمی‌کرد که اونو نمی‌ذاشت بچید، که قصدشو داره، ولی اون حالت کاملا 100% اختیاری نیست، لذا اونم گناهی نداره.
بعضی مثلا میگه خب حالا خاموشش کنیم یه چرت بزنیم، درد
همین اونم قصد داره پاشه، میگه وقت الان زیاده مثلا ما خاموشیم بعدم خواب میم.
خب اینم از این سوال. آقای کریمی هم از کرج گفتن که کسی که دو تا همسر داشته باشه، نوه ذکور از همسر اول به همسر دوم محرم یا خیر؟
بله محرمه، به خاطر اینکه اون همسر دوم میشه زن بابا، زن پدر. اون زن پدر ممکنه زن پدر باشه بدون واسطه، ممکنه زن پدر بزرگ باشه، این در حقیقت میشه زن پدر بزرگ.
آره،
همسر اول برای اون نوه میشه زن پدر بزرگش، اونم همینه، فرق نمیکنه، زن پدر بزرگ مثل زن پدر محرمه.
خب احسان الله شاه عالمی از ویرجینیای آمریکا برام پیام فرستادن. خیلی ممنونیم ازشون. عرض کنم که گفتم من سوالم اینه که من درس خلبانی میخونم و در اینجا وقتی آدم خلبان میشود در هواپیما مشروبات الکلی سرو میشود. در اینجا تکلیف خلبان چیست؟
خلبان نخوره و البته اینکه در هواپیما مشروبات سرو میشه معناش این نیست که ایشون سر میز مشروب نشسته. اون نیست که حرام است، این است که انسان بشینه سر یک سفره، حالا امروزا که دیگه سفره نیال میز، سر میزی که در اون میز مشروب افراد میخورند، شما سر اون میز نشینید. خب حالا خلبان که تو کابین هواپیماست دیگه، تو کابین اونا به مسافرین هواپیما، به سرنشین های هواپیما مشروب میدن، ایشون جاش جدا هست توی کابین هواپیماست. ایشون دخالتی در اون کار نداشته باشه اشکال نداره، دخالت هم نداره، خلبان ربطی نداره، اون کار دست خلبان نیست اصلا، اشکالی هم براش نداره.
فدرود خدا بر این آقا احسان الله عزیز که با این علم و تحصیلات و اینها دارن درس خلبانی میخونن، اونم تو آمریکا، ولی اینقدر دغدغه دین داره. درود خدا بر شما، شما مثل فرشته ها میمونید، خیلی خیلی قیمتی هستید، خیلی ارزشمندید و واقعا بعضی وقتا ماها قبطه میخوریم با حال شما که تو اون شرایط اینقدر براتون مهمه که نگرانید که تو هواپیما بقیه شراب میخورن، نمیدونم مشروبات الکلی سرو میشه، شما یه وقتی دچار گناه نشید. شما واقعا ارزشمندید، تاج سر ما هستید، خدا خیرتون بده و انشالله که همیشه در این مسیر باشید. ما رو هم دعا کنید. سرکار خانم رسولی از تهران پشت خطن. سلام خانم رسولی، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. سلام استاد.
علیکم سلام و رحمت الله.
استاد من 6-7 ساله یه ازدواج موقت کردم، بعد چند وقت پیش اون منقضی شده بود زمان ازدواج. من و همسرم رفتیم به یکی از این زیارتگاه ها که این رو تمدید کنیم، ولی خب نشد. یعنی اول که رفتیم دفترخونه، بعضی دفترخونه ها نپذیرفتن، گفتم کار سودداری نیست برای ما. بعد اون جایی هم که ما همیشه می رفتیم اون روز نبودن، رفتیم اماکن زیارتی، هر روحانی رو دیدیم، گفتیم برای ما بخونی خطبه رو، نپذیرفتن برادران روحانی. اومدیم رفتیم قسمت پاسخگویی به مسائل شرعی، از اونا خواستیم که این خطبه رو جاری کنه، گفتن ما اجازه نداریم همچین کاری بکنیم. دیگه خیلی اصرار کردیم، به ما گفتش که ما رو نشوند و مدت و مهریه رو که مشخص کرد به فارسی به من گفتش که خب بگو با این مقدار مهر خودم رو با این مدت به عقد در میارم. به شوهرم هم گفت فارسی گفتیم، بعد گفت به من وکالت میدین؟ ما هم گفتیم آره. گفت حالا شما برین، من این رو بعدا خودم میخونم. بعد ما اومدیم و بارداری پیش اومد و بچه‌ای به وجود اومد. ما دیگه الان نمیدونیم الان این بچه چجوریه، اصلا این عقد جاری شد، ایشون یادش موند، این بچه الان تکلیف چیه؟ نسخه که منعقد شده حلال هست، حرام هست؟ اینکه اصلا چرا آقایون روحانیت یا اماکن شرعی با اینکه این مسئله یه امر شرعیه اینقدر مانع تراشی میکنن و مشکل ایجاد میکنن؟ ممنون میشم که من از این شبهه حرام زاده بودن یا حلال زاده بودن جنین مطلع کنین. من که اگه حرام زاده هست، من جوازی برای کوتاه کردن دوران بارداری دارم یا نه؟
خیلی ممنون و متشکرم. الان یعنی فرزندتون به دنیا اومدن دیگه؟
نه، نطفه تشکیل شده.
نگران نباشید، حالا انشالله استاد توضیح میدن.
مثلا یک ماه خورده ایه که این نطفه تشکیل شده و من همش نگرانم. شوهرم میگه که چون ما بهشون گفتیم دینش با خودشه، ولی من همش دلچرکینم، نمیدونم چیکار کنم.
خیر انشالله، منتظر باشید استاد توضیح میدن.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه. سرکار خانم رمضانی از کرج پشت خط. خانم رمضانی به شما هم سلام میگم، خوش اومدید.
ممنونم.
خواهش میکنم بفرمید خانم رمضانی.
میتونم برای سوالم بگم؟
بله بفرمید خواهرم، سوالتون رو بفرمید.
میخواستم بپرسم خانوما، خب من الان خودم این سوال از خودمه، بعضی موقع خب نمازم بلند به خاطر که حواسم پرت نشه بلندتر که اینطور که خدا صدا.
سلام
علیکم. سلام از بنده خدمت شما سعیدپور و موجه مطرف. سلام هست میکنم، خواستم ببینم بعض موقع این سوال برای خودمه. بله، من بعض موقع ها که حواسم بخوام تو نماز پرد نشه
خانم رمضانی.
بله بله.
شما از طریق تلویزیون صدای ما رو میشنوید، بخاطر این تاخیر مجدد سوالتون رو مطرح میکنید.
بله بله.
اگر لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید از تلفن.
باشه.
صدای ما رو بشنوید و سوالتون رو خیلی راحت بپرسید و ما هم جواب میدیم.
بله. بعد سلام خدمت استاد ضعیف‌پور مجری محترم. می‌خواستم بپرسم من بعض موقع به خاطر اینکه حواس خودم پرت نشه تو نماز بلندتر می‌خونم که خود صدای خودم بشنوم. خواستم ببینم ایراد داره یا نه.
خب کدوم نماز رو بلند می‌خونید؟
حمد و سوره معمولا.
نه، نماز مغرب و شب و صبح یا نه ظهر و عصر هم بلند می‌خونید؟
نه، نماز بستگی داره که الان به حواسم به کجاست. اگه استراب داشته باشم یا مثلا فکرم خراب باشه خب بلند میخونم که امکان داره اشتباه نخونم اینا پر اون دلیل. حالا ولی سعی میکنم که آروم بخونم فقط خودم بشنوم. بعد تو خونم نامحرم نداریم.
درست. چشم انشالله خواهرم جواب میدیم.
ممنون.
منتظر باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
ممنون.
التماس دعای خیر. سرکار خانم رسولی استاد در مورد ازدواج موقت پرسیدن و اون صیغه عقدی که به صورت فارسی خودشون خوندن ظاهرن بعد اون آقا هم گفته وکالت گرفتن و ظاهرن بعدن مثلا بخونن، مشکلی داشته؟
حالا دو تا مطلب. این که ایشون فرمودن اصلا چرا نمیخونن، خب اینو منم مایه تأسف برامون، خودتون میدونید دیگه. متأسفانه فرهنگ غلطی که در میان ما جا افتاده این است که عقد موقت رو فکر میکنن یه چیز خلاف ارزش ضد ارزشه، منتها آقایون روحانیون این فکر رو نمی کنن. اونا در مزیقه هستن به خاطر منعی که وجود داره. متاسفانه اگر متوجه بشن که یک روحانی عقد موقتی خونده براش پیگرد داره ولذا خب درد سر براش داره دیگه. بندم همینطورم، یعنی بندم اگر به من مراجعه کنن بگن که آقا عقد موقت برای ما بخون، میگم که خب آخه چه جوری به چه حسابی کتابی. فردا اگه اومدن دنبال من به من گفتن که شما چرا این عقد موقت رو خوندی، خلاصه اینها هست.
یعنی الان اگر کسی عقد موقت بخونه پیگرد قانونی داره؟
بله بله، پیگرد داره، مشکلات داره برای آقای روحانی.
چرا؟
خب حالا چراش دیگه همینه دیگه، عقد کردن مایه تأسفه اینه. ولی محضرها نه، محضرها باید بخونن. اون گفته که برای ما سود نداره، یعنی اون دیگه منفعت طلبیه، گفته برای ما سودی نداره اینه.
خیلی حرف بدی هم بوده.
بله خیلی حرف زشتیه، خیلی حرف زشتیه. دو نفر هستن اینا الان معطلن، محضرم که خب قانونیه دیگه، شما یه عقدی میخواد بخونید و عرض می‌شود که خلاصه بنویسید، کاری هم نداره، می‌نویسن گواهی می‌کنن، هیچ اشکال نداره. ولی آیون روحانیون نه، این اجازه رو واقعا ندارن، یا اون مراکز پاسخگویی به سوالات شرعی اونا اصلا نمیتونن همچین کاری.
استاد می‌دونید حالا یه نکته هم این که مثلا شاید اطمینان پیدا نمی‌کنن که مثلا اون خانم، حالا کاری به این مورد نداریم ما، این که ممکنه یه وقت اون خانم مثلا همسر داشته باشه یا چیزا، اطمینان نمی‌کنن از این بابت.
کردم تبعات مختلفی داره، لذا به خاطر اون تبعات و عوارضش کمتر کسی زیر این بار.
خب
این به خاطر رفع شبهه‌ای که ایشون خدای نکرده یه وقتی دلچرکی نشن که چرا اینجوری. و نکته دومش اصل مطلب این است که خب حالا ایشون نشسته، محرم تعیین شده، مدت هم تعیین شده، فارسی هم خوندن. فارسی هم که خوندن اشکالی نداره، احتیاط هست که به عربی خونده بشود. حالا اصلا فرضم بگیرید برای این که اون آقا که وکالت هم گرفتن که انشالله میخونن، وکالت رو گرفته، اونم به خاطر این بوده که گفته من برم مثلا حالا خونم بخونم دیگه کسی کاری به من نداره، میرم میخونم انشالله حتما هم خوندن. ولی به فرضم این که نخونده باشن، به فارسی هم که شما خوندید هیچ اشکالی
نداره.
مطمئن باشید بچه‌تون هم حلال زاده است، انشالله خوبم میشه در آینده، یه اسم خوبم بوش بگذارن و انشاءالله که از شیعیان خوب امیرالمومنین خواهند بود. نه خیر، شما دغدغه‌ای هم نداشته باشید، به فکر این که خدای نکرده سقط هم بکنید نه، به این فکرم نباشید. اصلا یه چیز دیگه آقای اسماعیلی، دو تا جمله از عربیش هم خیلی آسونه، رساله برای همینه که گفتن آقا رساله در اختیار شماش، کاری نداره. رساله رو شما باز کنید هست دیگه، اون دو تا جمله‌ای که مرد میخواد بگه زن میخواد بگه تو اونجا هست، خیلی ساده.
مرد که کلا یه کلمه است باید بگه، زنم یه نیم خطه،
نیم خطه همون عربی بخونید. اصلا الان شما همون عربی بخونید، عربی صحیح بخونید، احتیاطش در همینه، عربی صحیح بخونید تمام.
درست. بعد ضمن اینکه اون آقایی که حالا میون روحانی فارسی گفته اینا تکرار کردن، پس قاعدتا دیگه هیچ جای نگرانی
نه، جای نگرانی.
خب این هم از این نکته. خانم رسولی خیالتون راحت باشه، بر صورت مسئله شرعیه. ببینید ما اعتقادمون در احکام شیعه اینه که ازدواج موقت ازدواج دائم هیچ فرقی هم با هم نداره، یعنی از نظر این مسائل هم حتی اگر صاحب فرزند و اینها هم بشن کاملا حلال و
قانون هم همش
بند. خب خانم رمضانی هم گفتن که بعضی وقتا برای اینکه میخوام حواسم جمع بشه نماز رو بلند میخونم. البته من ازشون پرسیدم کدوم نماز رو یه خورده با دقت جواب ندادن،
گفتن که نامحرم هم ندارم تو. آره. ما نماز مغرب شاست که خانومی اگر نامحرم نداشته باشه میدونه بلند بخونه، اب نداره بلند بخونه که اشکالی نداره، میخواد حواسش فرض کنید که جمع باشه بلند بخونه، اون اشکال نداره. اما نماز ظهر عصر رو چه خانم چه آقا فرق نمیکنه که،
همه باید آروم بخونن،
همه باید آهسته بخونن اگر عمدن بلند بخونه. حالا انگیزش چیه اون دیگه فرق نمیکنه، میگه برای اینکه حواسم پرت نشه من بلند بخونم که صدا رو خودم بشنوم، عمدی اگر باشه اون وقت باطله. نباید این کار.
پس ایشون نماز مغرب و عشا، نماز
صبح اشکالی نداره،
اینا در مورد حمد و سوره است دیگه.
بله بله بله.
بعد مثلا نماز ظهر هست غیر از حمد و سوره جای دیگه میتونن بلند بخونن؟
بله غیر از حمد و سوره،
یعنی ذکر رکوع ذکر سجده.
بله اونا رو اشکال نداره اونا رو بلند بخونه، ولی حمد و سوره اش نماز ظهر هست عمدی نه. یه وقت آدم حواسش نیست بلند بخونه، بعد حواسش که سر جاش اومد دوباره بقیهش آهسته مون، ولی مخصوصا من بیام نماز ظهر رو بلند بخونم و باطل.
بعد در کل نمازها هم تسبیحات اربعه هم باز باید،
تسبیحات اربعه چه ظهر باشه چه عصر باشه چه مغرب چه عشا، صبح که نداره.
آره
تو این چهار تا نماز باید آهسته بخونید.
آهسته بخونید. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، شاید خیلی هم از وقت برنامه باقی نمونده، اما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. در برنامه زنده زمزم احکام راه های ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه. یه پیام برام فرستادن، گفتن هنگامی که در بیمارستان ها میخواهند انسان ها را حالا مریض رو ببرن اتاق عمل، لباس و کلاهی که به خانم ها میدهند پوشش درستی ندارد، وقتی میپوشیم گردن آدم بیرون میمونه. ظاهرا این خانمی این پیام رو فرستادن و اونجا مرد هم حضور داره و اجازه پوشیدن روسری رو هم نمیدن. حالا وجود نامحرم برای ما گناه است، چه باید بکنیم؟
خب معمولا اینجا دیگه استراره، یعنی این خانم رفته برای معالجه، رفته برای عمل جراحی اتاق عمل و لباس اتاق عمل هم میپوشه، اونجا دیگه اختیاری نداره که چی میخواد بگه، اعتراض بکنه چی، میگه که برای من روسری بیارید مقنعه بیارید، من که امکان نداره که، بنابراین استراره. بله یه وقت دیگه عمل جراحیه که خودش هم میدونه که هیچ نیازی هم نیست، ما الان داریم دیگه بعضی از عملها رو داریم که عمل زیباییه، عمل جراحی مورد نیازی هم نیست، اونجا اضطرار نیست، اگر ناچار نباشه اضطرار نباشه اصلا نره اقدام نکنه برای چنین کاری. ولی اگر اضطرار و مقام معالجه است دیگه چاره جز این نداره دیگه، عمل جراحی هم به این صورت ناچار هست اشکالی نداره.
بسیار عالی. استاد یه چیز رو ذهنم رسید با توجه به اینکه در ماه ذیقعده هستیم.
بله.
و یک شنبه های ماه ذیقعده
اولیش که بله بعضی هم اونجوری که از خود مفاتیح برمیاد، نمیدونم حالا اگر آقای حسینی بتونن متن مفاتیح هم که تو همین اعمال ذیقعده هست بیارن روی صفحه، اونی که از مفاتیح برمیاد اختصاصی به یک شنبه اول ندارد. بله هر یک شنبه یا یک شنبه های ماه ذیقعده الحرام را این نماز رو بخونن، خیلی نماز بسیار خوبی سفارش هم شده، اگر بتونن ایشون بیارن روی صفحه برای استفاده بینندگان عزیزمون دعاشون میکنم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. بر صورت نماز نماز خیلی سختی نیست، نماز ساده است، دو رکعت نماز هست و در یک شنبه های ماه ذیقعده توصیه و سفارش شده که خونده بشه. حالا من متنش هم آوردم که برای خواندن این نماز گفتن که بهتر اینه که غسل انجام بشه و وضو گرفته بشه. هر صورت که سپس دو رکعت نماز، دو نماز دو رکعتی مانند نماز صبح به نیت نماز یک شنبه ماه ذیقعده به جا آورد که در هر رکعت یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید و یک بار سوره ناس و یک بار سوره فلق خوانده بشه. در هر رکعت یک بار حمد، سه تا توحید، قل هو الله، یک بار سوره ناس، یک بار سوره فلق خوانده بشه. پس از پایان چهار رکعت 70 بار استغفار، حالا این ذکر استغفر الله و اتوب الیه، و یک بار هم لا حول ولا قوة الا بالله گفته بشه و در پایان هم یه دعای یه خطی داره که اگر عزیزان مراجعه بکنن به مفاتی بهتر میتونن هم به اعمال و هم به این نماز هم به دعایی که در مورد یک شنبه های ماه ذیقعده آمده توجه بکنن، خیلی هم ثواب داره. انشالله ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. استاد اگه نکته‌ای هست بفهمید و الله خدافظی کنید.
من همین نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. کلاً ماه ذیقعده یک ماه بسیار پرفضیلت،
ماه حرام هم هست.
روز ماه حرام هم هست و مقدمه ماه ذیحجه است، به این معنا که ما تو اسلام چله نشینی به اون معنایی که توی صوفیه و نمیدونم اون فرقه ها میگن نداریم، کسی چله نشینی کنه یه بادون بخوره، اما چله نشینی عبادی داریم.
آها.
از اول ذیقعده شروع میشه،
دهم ذیحجه،
دهم ذیحجه تمام میشه که در اون آیه شریف هم داره و وعدنا موسی 30 لیله، یک ماه بود 10 روزم خدای متعال
بعدمناها به از اول ذیقعده بوده.
بله از اول ذیقعده بوده، لذا یک توجه بیشتری بشه دیگه، یک ریاضت عبادی، یه ریاضت عبادی مثل روزه عرض می شود که دعا نماز اینا رو انشالله بیشتر بهش توجه بکنیم که
انشالله
فضیلت داره و ازش انشالله بهره ببریم.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب استاد وحیدپور و همچنین تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام. ممنونم که امشب برنامه ما رو امروز هم همراهی فرمودید. دیدید حالا ما تا اونجا که وسع برنامه و وقت برنامه اجازه میداد سوالات شما رو جواب دادیم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.